الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ودعات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا بهم. چون بحث تقطیع مطرح شد برای شده که ما تندتر بریم جلو، عرض کنم که بنابرای این گذاشتیم که تقطیع و بعد مدرج و بحث فرهنگ بذاریم آخر برای ثبوت متن. اینجا رو بحثی میکنیم بعد انشالله که راه های اثبات متن چیه، چطور اثبات بکنیم این متن ثابت یا ثابت نیست. عرض کنم به این که در باب تقطیع بلا اشکال در بین اهل سنت کاملا رایج بوده، این در شبهه نیست، لکن شواهدی رو که الان ما از اونا میبینیم در باب تقطیع، این مطلب رواجش بر اثر به اصطلاح رواج طبیعی به، یعنی وقتی که باب قرار دادن اینجا مستر به تقطیع شده. یعنی به عبارت اخرى وقتی بحث ها روی یک قسمت خاصی بود، یک قطعه از حدیث رو مناسب اونجا می آوردن، یک قطعه مناسب جای دیگه می آوردن، ظاهرا از همون اول نبود. حالا برای اینکه یک زمینه سابقی از این مطلب روشن بشه، در همین کتاب کفایه در صفحه 289 ایشان یه بحثی رو اول مطرح میکنه، با ذکر روای عن من اجاز النقصان من الحدیث ولم یجز از زیاده، یه بحثی رو مطرح کرده که ادعای گفتن نقصان اشکال نداره، زیاده نمیشه کرد. زیاده رو همونه که ما اصطلاحا مدرج میگیم نه کفایه صفحه 289. ایشون یک بحثی رو اینجا مطرح میکنه به این عنوان، اون وقت میگه کان عبد، ببینین انسیف ان مجاهد، این مجاهد از تابعی نمیده که از ابن عباس اینو زیاد نقل میکنه. یعنی ما همیشه نظرمون اینه که باید در نظر گرفت که این بحث از چه وقتی مطرح شده. این بحث همونش از همون قرن اول مطرح شده که جزء تابعینه. قال این قسمن الحدیث یا این قسمن الحدیث ولا تزد فیه، کم بکنه اما زیاد نکن. و باز از یحیی بن معین که قرن سومه، قال اذا خفت ان تخطئ فی الحدیث فن قسمن یا فن قسمن ولا تزد. یه بحثی رو راجع حالا با ذکر اسانیدی داره که میگه اینا هم نکتش رو این گرفتن که این حدیث نظر الله من سمع نظر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها داره اینطوره، نظر الله من سمع مقالتی فلم یزد فیها فرب حامل فقه حامل کلمتا الى من هو او آ لها منه الا لم یزد گفته، پس زیاده نه و قال کثیر ممن منع نقل الحدیث علی المعنا، کسایی که مانعن الا روایت الحدیث علی النقصان و الحذف لبعض من غیر جائزت فانها تقطع الخبر یا تقطع الخبر و تغیره فیعد ذالک الى ابطال معنا و کان بعضهم لا یستجیز ان یحذف منه حرفا واحدا، نقصان رو به هیچ وجه. وقت نقل میکنه از قول سفیان ثوری از عبدالملک بن عمر، والله انی لاسل احدث بالحدیث فما ادع منه حرفا، یک کلمه رو ازش کم نمیکنه. بر از این بحثی رو بله بعد و قال بعض من اجاز الروایه علی المعنا ان النقصان من الحديث جائز اذا كان الراوي قد رواه مره اخرى بتمامه او علم ان غيره قد رواه على التمام. اینم نوشته بعد تفسیر. و قال كثير من الناس يجوز ذلك للراوي على كل حال ولم يفصل. این هم تفسیری که شما میفهمید، یه تفسیر ندادن. بعد ایشون خودش یک رأیی که مثلا حذف جوری باشه که به معنا مضر نباشه و مثلا چیزی که حذف شده مشکل نداشته باشه اشکال نداره، وقتی یه شرحی داده. عرض کردم این باب رو نسبتا طولانی ایشان داره که نقصان و زیاده. بعدش کاملا واضح دیگه، این رو مقدمه باب، در حقیقت الان مقدمه ننوشته، مسئله تقطیع رو مطرح میکنه. صفحه 294 قد تقدم القول منا فی الباب الذي قبل هذا به اجازت تفریق المتن الواحد فی موضع اذا کان متضمنا لحکمین و در دو موضع. ببینید این معناش اینه از وقتی که موضع بندی و باب بندی شد این کار رو اجازه دادن. پس نکته فنی در تقطیه حدیث این شد که مناسب با اون باب باشه، یعنی مناسب با اون باب تقطیهش بکنه. اون وقت نقل میکنه از نعیم ابن حماد، سمعت نعیم ابن حماد یقول رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا آله هم داره، فی المنام فقال انت الذی.
چاپ کجاست که آله رو بوده؟
بله این به نظرم چاپ مصر باشه، به نظرم نمیدونم. بله چاپ مصر. بله بله. فقال انت الذی تبتر و بتر یا تو بتر و حدیثی تیکی پاره میکنی مثلا کم میکنی. فقلت یا رسول الله ان حدیثکه ربما دخل فی ابواب، یعنی رأی تو رسول الله فی المنام، بعد خواب نقل کرده مشهور شده با خواب.
اونا هم قائلن به این روایت که کسی در خواب ببینه،
ظاهرش این که من رانی فقط رانی. باز دو مرتبه نقل میکنه با سند از همین نعیم ابن حماد سند دیگری، رأی تو رسول الله صلی الله علیه و آله فی المنام فقال لی انت الذی تقطع حدیثی، قال قلت یا رسول الله انه یبلغنا عنک الحدیث فیه ذکر الصلاه و ذکر الصیام و ذکر الصیام زان تکرار باشه و ذکر الزکات فنجعل ذا فی ذا و ذا فی ذا. فقال نعم اذن. یعنی نکته رو دقت بفرمایید، اصولا تقطیع حدیث به خاطر مسئله ابواب. خب ما میدونیم ابواب از قرن دوم شروع شد دیگه، از قرن اول اصلا نبوده، دوم یواش یواش. پس معلوم میشه از وقتی که موضوع جدا کردن، ابواب معین کردن، تقطیع رو رو این جهت اجازه دادن. بعد ایشون میگه که رأیت و ابا عبدالله، عرض کردم این بعضی ها ممکنه اشتباه بکنن، ابا عبدالله در کتب اهل سنت اندل اطلاق احمد ابن حنبله، احمد ابن حنبل معروف. حالا ممکنه بعضی از شیعه بین ابا عبدالله خیال کنه امام صادقه مثلا رأی تو ابا عبدالله منصوره. منه این مردک بود که اون مال القاعده و نمیدونم بن لادن اینا، یه دفعه من گوش میکردم از این رادیو خارج هم عربی میگو ابا عبدالله، ابا عبدالله یعنی اسم اسامه منوش کنیشم. به یک آقای گفته این منوش کنیشم، و بعضی من زیاد تو آب شد بیدار سیم تو را بخونم سلام علیکی ابا عبدالله یا ابا عبدالله، یه دفعه ذهنم بره به اسامه بن لادن درست دیگه. حالا قرار از این دکتر خواستم جو بگم اینا زیاد ابا عبدالله دارن که مرادشون اون آقاست، این با ابا عبدالله با اشتباه نشه مثل اسامه بن لادن. یعنی احمد ابن حنبل قد اخرج احادیث و اخرج حاجته من الحدیث و ترک الباقی یخرج به قرین اخرج من اول الحدیث شیئا و من آخره شیئا و یدع الباقی. و از این معلوم میشه که در مسئله این قرن سومه، 241 وفاتش، این معلوم میشه بعد از طبیب و اینها حتی گاهی میشده که اول و آخری میانه وسط هم حذف میکنه.
این بدتره
میگه، این بدتره، این خیلی معلوم شد اول و آخر حدیث می آوردن. حالا ما پیش ما غالبا تقطیع مثلا اول حدیث رو آخرشه، یا اولش قطع میکنن آخرش میارن، اینطوری میشه. این معلوم میشه و ان شاء الله من مثال هایی میذارم که این ما هم داریم همین که شما الان فرمودید بدتره، اولش و آخرش آوردن وسطش حذف کردن. این مطلبی که هست
به تناسب با اون باب مثلا نداشته،
نه الان خواهیم گفت که احتمالا تقطیع پیش ما اغراض دیگری داشته. بعد در اینجا و قال خلال اخبرنی فلان، بله سألت ابا عبدالله عن الرجل، بازم ابا عبدالله اینجا احمد بن حنبل اشتباه، یسمع الحدیث و هو اسناد واحد فیجعله ثلاثه احادیث، قال لا یلزمه کذب، دروغ نیستین یعنی جایز، و ینبغی ان یحدث بالحدیث کما سمع ولا یغیره ظاهرا، تغییرش هم نده لکن بهتر اینه، اما دروغ نیست. دقت کردین؟ کار حرامی نیست لکن تغییر نده بهتره. چون عرض کردم تقطیعی که در میان اصحاب ما الان اجمالا واقع شده که خیلی هم زیاد شده، تقطیعی است که در مصادر متأخر ما، یعنی در حقیقت تقطیع بیشتر در مجامع حدیثی ما آمده نه فقط در مصنفات اوائل. داریم مصنفات ها. حالا من انشاءالله تا حالا یک توضیح رو عرض میکنم. شواهد ما اینطوره، مجموعاً تختی یا در مجامع مثل وسائل و بهار و اینها یا وافی یا اخیراً جامع الاحادیث یا تختی در مصادر اولیه است مثل کافی و تهذیب و استبصار و اینها یا تختی در اون به اصطلاح اون به اصطلاح مصدر اصلی است، مثلا کتاب حریز، مثلا کتاب مثلا فرض کنید حسن محبوب، که خب به ترتیب قد اینا مشکل تر میشه، تقطیع در وسائل راحت تر بر ما حل میشه، با مراجعه به مصدر تقطیع بر ما راحت تر حل میشه. تقطیع بین مصادر هم باز در درجه بعده میشه، بالاخره مقابله کرد و کم و زیاد کرد و جلو عقب برد پیداش کرد. اون تقطیع تو مصادر اولیه خیلی مشکله، اون تقطیعی که در مصادر اولیه شده، فرض کنید در کتاب حسن محبوب یک کسی یک قسمت حدیث رو حل کرده، یک کسی دیگه راوی دیگه قسمت دیگه شو حل کرده، اون قسمت تقطیع در مصادر اولیه کار الان مشکلیه، اون یکی از همه اینا مشکل تره. از حلشون در مجامع حدیثی متأخر ماست، در اون حالا اگه مجامع بگیریم یا به حساب موضوعات حدیثی ما، البته موضوعه نیست چون فقط در فقه، در فقه یا حتی احادیثی در مثل توحید اینها که صدوق داره یا کلینی دارن با هم دیگه مقابله کرد، یا تو اعمالی صدوق جای دیگه هست یا تو اعمالی شیخ تو سی جای دیگه هست، حالا اونم میشه یک مقداری پیداش کرد. اما تقطیعی که در مصادر اولیه بوده خیلی مشکله، اون خیلی کار سختیه که ما بتوانیم تشخیص بدیم در این نسخه حریز یا نسخه کتاب زراره یا نسخه کتاب محمد مسلم چه این تقطیعی واقع شده. حالا البته کتاب زراره به اعتبار حریز شون نقل کرد یا محمد مسلم علا ابن رسی.
شما نمیخواید وارد بحث از جوازش بشید؟
چرا؟ بحثی که الان مطرحه این است که این تقطیع رو به اصطلاح معنا کردن معناش اینه، یعنی به عبارت اخرى مراد از تقطیع در اصطلاح اینها یک حدیثی است که یک جا ما کامل داریم در یک جلسه خدمت پیغمبر بوده، چند تا موضوع مطرح شده، کل مطالب فرمودن، ایشون هم کل مطالب نوشته، لکن بعضیش مال صلات به قول همینطور، بعضیش مال روزه است، لکن کل مطلب نوشته. اون وقت می آمدن تقطیع میکردن بخش صلات یک طرف، بخش روزه یک طرف، بخش زکات یک طرف، این تقطیعی که بوده این بوده و انصافش حق با احمد ابن حنبله. این تقطیع هیچ مضر نیست، ممکنه یه اسناد واحد متن واحد رو ده قسمت بکنیم، قسمت های مختلف داره ده قسمت. اون چی که الان محل کلامه
چیز بودن مشکل نداره،
بله حدی
اختلال به معنا
چه احتمال داره، اگر یعنی اونی که ما الان دیدیم، اونی که الان دیدیم ما، حالا میگم اقسام تقطیعی که ما داریم، انواعی که داریم، اونی که ما دیدیم تا حالا، چرا مواردی من دیدم که تقطیع معنا تغییر داده خراب کرده، اما به طور متوسط چون این تقطیع توسط ائمه شأن واقع شده، کسایی بودن که ملاحظه این جهت رو میکردن که این تقطیع موجب خرابی نشه، مشکل کار این بود. حالا ما یواش یواش میخواییم وارد بحث بشیم، اینجا مقدمه بود، یواش یواش وارد خود بحث. مشکل کار این بود که تشخیص این که این حدیث تقطیعه یا نه این مشکل بود. مثلا یه حدیثی هست که خب خیلی مشهوره، از در کتاب فقیه هم آمده، مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو به صیغه، همین حدیث در باب قصر در سفر در نماز، نماز در سفر، مرحوم این حدیث در کتاب صدوق با سند واحدی آمده، روی انزرار محمد المسلم قال نالبی جعفر، از کجا معلومه که به حساب قصر لازمه؟ حضرت گفتن آیه خوف خونده، خب بعد گفتیم خدا میفرمان لیس علیکم جناح، هم جناح گفت و این اثبات نمی کنه وجوب رخصت، فهمدن نه مثل این البساب این صفا و مروت من شاعر الله فلیس فلا جناح علیه ان یتبع لمن اراده کذا ان یتبع. این هر اون وقت بعد از این یه سوالی میکنه، قل نالهو، حالا کسی در سفر بود نماز تمام خوان، اونجا داره که حضرت ابو جعفر فرمودن که این قرأت علیه آیات و تقصیر و فسرت له، بعد در آخرش این بخش دوم حدیث، بخش سوم حدیث در اونجا ایست که سافر رسول الله و قومی بودن که با حضرت بودن، حضرت افطار کرد، اینا افطار نکردن، قصر و افطار اینا. این سه بخش این حدیثه. مرحوم صاحب وسائل رحمه الله در کتاب وسائل هر قسمت رو در صلات به حساب مسافر در یک قسمت آورده، در یک باب آورده.
درسته چیز رو هست کنم، کتاب فقیه جلد یک صفحه 434،
حالا میخونم الان. بله، بعد این رو مرحوم صاحب وسائل، بله، البته یک قسمتی، حالا یک بحثای خود این مطلب داره که باید در فقه متعرض بشیم، نمیخوام فعلا خیلی وارد خصوصیات بشم. یه بحثی کلی قبل از این، یه بحثی هست که اصولا مجموعه روایاتی که ما داریم، زراره و محمد بن مسلم، این بیشتر میخوره به اسناد عن ابی جعفر، چند تاست، دوتایی، تا اونجایی که من دیدم خیلی زیاد نیست، عدد محدودیه، هم تو صلات خوف داریم هم تو صلات مسافر داریم، لیکن عدد محدودیه. اما فکر میکنم شاید در کل موارد فقه باز هم مثلا به 10 تا نرسه، بگر 5-6 تا باشه، فکر میکنم عدد احصا ندارم، که زراره و محمد بن مسلم. حالا این نکته رو بگم، چون ما عرض کردیم وقتی بحث متن میکنیم، متن کتاب فقیه رو بررسی میکنیم، ولذا این بحث سند، این بحث سنده، راجع به صدور و سند و اینهاست، لیکن اون هم به یک معنای جزء همین بحثای متن ها میاریم. عرض کنم که اخ مرحوم صاحب وسائل رحمه الله این مطلب رو که آورده، یه ذکر صفحاتی شدم، سه قسمت عرض کردم. مثلا قسمت دوم که ایشان مرحوم شیخ صدوق داره، ایشان در این باب 17 از ابواب صلات مسافر داره که من اتم فی سفر آمدن، ببینید در این باب 17، البته یه بحثی راجع به این اشاره کردم که اگر ما بحث اسناد رو هم جزء مباحث متن قرار بدیم، دلم می‌خواد یه بحثی هم اشاره کنم که کیفیت آوردن اسانید و اجازات اینا در کتاب وسائل خیلی پیچیده است، یعنی انصافا ابتداعا انسان تصور نمی‌کنه، خیلی بدجور استخراج کرده انصافا. مثلا فرض کنید همین روایت، با اینکه این در وسط اون روایت مفصله، این تو باب 17 اینطور داره، اولا ایشون از شیخ توسی نقل میکنه به یک سند دیگری، بعد میگه و رواه صدوق به اسنادیه عن زراره و محمد ابن مسلم. دقت کردین؟ در صورتی که در کتاب صدوق به اسنادی عن زراره و محمد، در وسط اون حدیث آمده، اون حدیث سه بخشه، اول این آیه خونده میشه، بعد کسی که سفر میکنه، بعدم مسئله به اصطلاح مسئله این که رسول الله قصره در این مسافه. بله، این قرض ای
اشکال نداره که سه موضوع رو یه موضوع شو وسطی رو اومده بود.
نه ببینید، بحث اشکال الان مطرح نیست، حالا
میگه رواه و صدوق،
یعنی شما الان خیال میکنید صدوق اینو مستقلا نقل کرد، نقل نکرده مستقلا،
تهذیب آخه این شکلیه، فقط همین چند خط دو سه خط
تهذیب فقط همین آورده. من بعد توضیح میدم، مرحوم کلینی اصلا نیاورده، یعنی به طور کلی، حالا من عرض کردم خدمت، این سه بخشی گفتم، یک اصل اون تطبیق آیه، دو مسئله من صلا پس سفر هربن، یکی همین که رسول الله نماز خوند و عده گوش نکردند و فلان. از این سه بخشی که در کتاب صدوق پشت سر هم آمده، مرحوم شیخ طوسی اصلا از کتاب فقیه نقل نکرده، از یک مصدر دیگری، از کتاب از زراره نقل کرده محمد مسلم، لکن یک حدیث مستقل. بخش سوم هم مرحوم کلینی باز نقل کرده، یعنی به عبارت اخرى بخش اول فقط صدوق، بخش دوم صدوق و شیخ طوسی، بخش سوم فقط کلینی و طبعا شیخ طوسی هم نقل کرده، یعنی صدوق و شیخ طوسی و کلینی. یعنی خیلی عجیبه این روایت. نکته فنیش اینه که آیا این تقطیع یا نه. من میخوام اینو بحث بکنم، روشن شد؟ آقای بروجردی خیال که این تقطیعه، برداشتن همه رو یک جا نقل کردن، روشن شد؟ در جامع الاحادیث اول متن صدوق کام، یعنی نظرش این شد که صدوق مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده، لیکن این تقطیع مبنی است بر این که یک سند واحد و به اساس سوال و جواب، اما این روشن نیست.
این سه قسمت رو یک جا نقل نکرده
صدوق،
پس بنابراین میشه نتیجه کرد که این
حالا شاید سه تا حدیث بوده چون مصدر بوده. صدوق مشکلش چیه؟ نوشته روی عن محمد بن مسلم زراره، مصدر رو نمیگه. بعدها مرحوم عیاشی باز قسمت اول، مثل صدوق قسمت اول رو نقل کرده، اونجا داره روا حریز عن زراره محمد بن مسلم، اونجا اسم حریز در آمده.
شیخ خوب کاری کرده که اونی که مستقل کوتاه بوده همه اورده، اول اورده
خب دوم رو باید
باید او فی ضمن
حدیث، فی حدیث تقدم معلوم شد؟
احتیاج که دقت نقل اینا.
خب این آیه تقطیعه یا نه؟ بحث اساسی ما اصلا اون بحث تقطیع اینجا میگیره، آیه بروجردی خاکن تقطیع اینم میگیره. مصدر یکیه کتاب، اولا صدوق هیچ اشاره نکرده دقیقه که الان بعد، چون اینا مخصوصا شناخت مصادر و جلو رفتن رو مصادری که، چون این در کتاب حریز، چون کتاب حریز مسلم تو قم جا افتاده، جای بحث نداره.
پیداست که شیخ خورد اما جو تقتی رو فهمیده که میگه رفت.
بله تقتی رو فهمیده شیخ خورد،
یعنی مرحوم بروجردی. بله. شیخ خورد
اصلا بروجردی چون آمدن وسائل در مشکل داره برداشت این کار کردن، دقت کردین؟ اما رواه صدوق به اسنادیه ان زراره و محمد، رواه عیاشی فی تفسیره به اسنادیه انهما مثله وزاد و صلات و فسفر الفریضه تو رکعتا. این بخش سومه، یعنی نیامدن مقارنه بکنن دقیقا اون چیزی که صدوق نقل کرده، اون چیزی که شیخ طوسی نقل کرده و اون چیزی که کلینی نقل کرده، تا بعد ببینیم اصولا این تقطیع یا تقطیع نیست اصلا، اصلا این تقطیع هست یا نه. و این مشکل اساسی اینه که چرا این کار شده. اولا از این که مرحوم عیاشی داره که حریز، این یک حریز انظار محمد مسلم، دو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این رو نقل کردیم، دوم رو از محمد ابن علی ابن محبوب انا احمد ابن محمد که مراد اشعری است، انا ابن ابی نجران، انا حماد. این اون نسخه مشهور در قم نیست. نسخه مشهور در قم علی ابن ابراهیم انا ابی انا حماد. اصلا این نسخه مشهور نیست، نسخه ابن ابی نجران. لذا این شبهه پیش میاد که آیا واقعا در کتاب حریز بوده یا نبوده. عرض کردم این بحث ها روی حسابی که اهل سنت دارن و بحث های رجالی و سند رو واحد میبینن ها راحت، احسنتون. روی بحث های فهرستی و شناخت مصدر این خیلی مشکل درست، یعنی این شبهه رو ایجاد میکنه که اصلا. و مرحوم کلینی بعد
زیادی که ایشون از عیاشی نقل کرده همونی که توی فقیه هم هست.
عرض کردم هست دیگه. بخش سومه.
عرضم اینه که بعد از این هم یه زیاده
دیگه داره که کلری نقل کرده.
چهارم در واقع.
هر دیگه ما اون دو تا رو یکی گرفتیم.
چون سومه این نماد صلات
میدونم یکی گرفتیم، این که فریضه بوده و به اصطلاح اینا
مثلا دقیقه اینه که بگیم چهار قسم،
حالا چهار قسم دقیق فرمودین
این
درسته، همین به همین نکته میگه
چهارمی داره. بله چهارمی در کافی موجوده و کافی هم از همین نسخه معروف نقل میکنه. ببینید این در باب 17 بود، بعد در باب 22 ایشون داره. بله و به اسنادی یعنی صدوق ان زراره و محمد مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر ما تقول فی صلات فی سفر کیفیه و کمیه. بعد حضرت میفرماید بله بعد ان الله از قال و قال رسول الله من صل فی سفر اربعن فإن إلى الله بری. این از جدیه گفته. بله و قال صادق. بعد در اینجا چی داره؟ ببینید حدیث شماره 5 محمد ابن یعقوب انا علی ابن ابراهیم انا ابی، همین نسخه معروف، انا حماد انا حریز انا زراره. البته اینجا فقط زراره داره. قال سما رسول الله قوما صاموا حين افطر و قصر اسات و قال هم الاسات الى يوم القيامه. بعد داره که رواه صدوق مرسلن و رواه صدوق به اسنادی عن حریص. حالا من این روایات رو آقای بروجردی سعی کرده اینا رو مرتب بکنه، این پریشانی که یکیش تو یک باب آمده یکیش تو یک باب آمده، معلوم نیست چه کار کرده شیخ مرحوم به اصطلاح شیخ هور. بعد یک مشکلی
بوده در این که یکی کنه
بعد نیست، اما این به درد کار تقطیع نمیخوره. بعد یک این باب درست شد، باب 17 یک قسمت حدیث آورده از کتاب صدو، باب 22 یک قسمت از شرایط رو بحث آورده، باب اجازه بفرمایید باب 17 که یک قسمتی رو آورده که بله وقت در باب 17 همون که انکان قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. البته مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این حدیث آورده به عنوان حجت ظواهر کتاب که قرأت علیه آیت و تقصیر، معلوم میشه با اینکه آیه تقصیر ظاهر شخصته مراد عظیمته، ایشون میگه معلوم میشه ظواهر کتاب حجته. بعد به خودش اشکال میکنه که در بعضی از نسخ داره و فسرت له، ایشون میگه در بعضی از نسخ هست، در خیال بعضی از نسخ نیست. نسخی که ما دیدیم الان معلوم شد اولا این قسمت حدیث وسط حدیثی است که صدوق نقل کرده، اونجا هم فسرت داره، در کتاب عیاشی هم به نظرم آمده اونم فسرت داره، در کتاب شیخ طوسی هم آمده، از مصدر دیگری نقل کرده یعنی از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، اونجا هم فسرت داره، ما نسخه بلا فسرت ندیدیم. حالا چرا شیخ
نکته فلا جناح هست
میدونم، پس ما میشه ظواهر کتاب حجت نیست دیگه، چون مخواست بگه ظواهر حجته،
این خلاف ظاهره، چون لا جناح ظاهر در جواز و استحباب.
خب میدونم با فسرت میشه عظیمه، ایشون میخواد بگه فسرت نبوده لذا از خود آیه میفهمیم عظیمه، این مشکل کاره روشن. فسرت حالا ببینید بعد غیر از این نکته بعد عرض کنم که این که کسی اون وقت مرحوم شیخ کلینی اینا دقت نشده در حقیقت تقطیع نکرده این قسمت، تمام بحثم این نکته بحث اینه، این قسمت حدیث رو قبول نکرده، این که قرأت علیه آیت و تقصیر را فسرت ده قبول نکرده، چون سوال اینه که در سفر نماز چهار رکعت خوند، امام اینطور میگه اولا ایشان قرأت علیه آیت تقصیر داره، بعدم و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه، در این روایت اینطور آمده درست شد. مرحوم شیخ کلینی روایت دیگری داشته، اون روایت مفادش این بوده اگر وقت باقی دو مرتبه بخونه، وقت خارج شده نخونه دیگه لازم نه، اصلا دو تا مبنا است روشن شد نه مشهور نیست، همون علم. البته این آیه در صد، این روایت در صدش داره قرأت علیه آیت و تقصیر، قرأت علیه آیت و تقصیر. اینا یک زوایای خیلی مهمه در حدیث شیعه است که خیلی تاثیرگذاره. اسمش ما تقدیر وارد شدیم، داریم جهات مختلفش رو بررسی میکنیم، دقت میکنی؟ قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، لکن بعدها الان بین شیعه معروف شد مسئله علم و جهل. علم و جهل یک مسئله شخصیه، یعنی اگر عالم بود که واجبه این به اصطلاح علم داشت ما زیاده بکنه، چه وقت چه خارج وقت. اگر جاهل بود
علمه
به ها علمه نداره قرأت علیه، زیلش داره و ان لم یکن قرأت علیه ولم یعلم ها، این لم یعلم ها تو زیلشه، در صدرش علمه به ها نیامده. اون وقت این باز کشیده شد حتی به اصول، الان تو اصول تو بحث کفایه هم داره دیگه، که علم و جهل، علم و جهل شخصی تأثیرگذار در حکم نیست، ما بدانیم یا ندانیم حکم ثابته، این بس. لذا در کفایه هم داره الا دو مورد، یکی تقصیر در مقام تمام و بالعکس، یکی هم جهر و اخفات. البته آیون نوشته اینی که در ظاهر کفایه، به نظرم کفایه یکیش داره یکیش نداره، در جهر و اتمام طرفینه، اگر در نماز جهر اخفات کرد یا اخفاتی جهر کرد و جاهل بود به اصطلاح نمازش درسته، اما در قصر و اتمام یک طرفه، اگر قصر بود تمام خون، اما اگر تمام بود مثل تو شهر خودش قصر خون نماز باطله، دقت کردید؟
اتمام جای قصر رو مجزی میدونن ولی برعکس نه،
اتمام در صورت جهل. از اون برم اشکال کردن که آقا آخه نمیشه جهل که حکم عوض نمی کنه، من جاهل باشم. لذا آمدن گفتم مثلا اینجا تعبده، همین روایت رو بردن، توجه نکردن کلینی اصلا این قسمت نیاورده، تقطیع نکرده، معارض داشته. ببینید در روایت که ایشون نوشته محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن عیسی ابن القاسم، این کتاب صفوانه که در احکام بوده خیلی، یعنی در فقه بوده، بسیار کتاب معتبری هم هست.
وسائل که میخونید؟
بله وسائل، صفحه این چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 5، البته بالاش اینو جلد 3، جلد 3 که اول برا بود خود ایشان، صفحه 530. قال سألت ابا عبدالله عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة فقال ان كان، قال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا.
این
دار مدار وقت
کرد فقط،
این دار مدار وقت. اونجا هم قرأت علیه آیت تقصیر رو به معنای علمه گرفتن، چون در زیلش داره و ان لم یکن قرأت و الا، در صدر علم نیامده، در ذهن، در زیل آمده، روشن شد. پس معلوم شد تقطیعی در کار نبوده، این قسمت حدیث مورد قبول کلینی نبوده. و اما آیه مبارکه فلیس علیه جناحون، اینو کلینی در صلاة الخوف ورد، در کافی این آیه رو تو صلاة الخوف ورده، معلوم میشه اصلا آیه رو در صلاة مسافر قبول نداشته. این روشن شد. قسمت چهارم هم که آورده چون قبول داشته، قولشی چهارم، این یعنی در حقیقت اینطور نبوده که بیان تقطیع بکنن، حسب این که معارض داشته، یک قسمتش معارض داشته ازش در صلاة الخوف فهمیدن، یک قسمتش معارض داشته تفصیل بین وقت و خارج وقت فهمیدن، یک قسمتش داشته. پس یک کار صدوق داریم، یک کار کلینی داریم. کلینی این قسمت که علم داشته باشه و جهل اصلا نیاورده، روشن شد؟ کلن این قسمت رو نیاورده. صدوق هم اون قسمت رو آورده که علم و جهل باشه. حالا علم و جهل مراده، چون قرأت علیه آیت و تقصیر مراد علم نیست، احتمالا اصلا مراد چیزی، حالا این بین پرانتز عرض میکنم چون نمیخوام وارد فقه بشم، قرأت علیه آیت و تقصیر یعنی این شخص از شیعه است، شیعه میدونه که در نماز در سفر اینطوره، حالا این جاهل شخصی بود، یعنی مذهب شیعه معینه، اما این مثلا شیعه است نمیدونسته. این انقرأت علیه آیه تقصیر و فسرت یعنی آشنای مذهب شیعه، و ان لم یکن قرأت یعنی سنی بوده، تازه شیعه شده، نمیدونسته همچین مطلبی در شیعه است. نه علم شخصی مراد باشه، علم نوعی به مذهب مراد باشه. اگه این باشه اصلا معنا عوض میشه. فسرت له دیگه، یعنی انکانه بخش شخصی نیست، این کنایه است، تعبیر کنایی است. یعنی اگر شیعه بوده این نماز رو اعاده بکنه، اگر سنی بوده معذور بوده، شیعه شده اما هنوز با احکام شیعه آشنا نیست، این اعاده نمیخواد. این اگر بخوای به هر حال این ذیلش لا یعلم
دیگه، بازم بعد میگرده به
علم. علم نیست، نه، اینجا یک نوع جهلی است که بیشتر جنبه غفلت و عذر داره. علم شخصی عذر نیست، علم شخصی من احکام یاد نگرفتم، این عذر نیست که قباد میرفت یاد میگرفتی.
نوعیش هم
نه، نوعیش این تازه شیعه شده هنوز آشنا نشده احکام شیعه رو بپرسه. گفت من شیعه چون رفت سفر، به همون عاده ای که در سنی ها میخونده، از اون برم با مقصد از این وحدتی هم بوده، گفته وحدت بین شیعه و سنی نماز تمام خونده. دقت کردی؟
مقید به علم نمیتونه باشه،
نمیتونه، اما این روی یعنی نه، اینجا بحث عذر و عدم عذره، این برش عذر حساب میشه، مخصوصا که در روایات داره که اصولا الله سبحانه تعالی نماز دو رکعت قرار داد و سن رسول الله رکعته که 4 رکعت بشن. خوب دقت بکنید، سن رسول الله رکعته، اون وقت معناش این است که این طور میشه که این وقتی دو رکعت خون ما فرضه الله رو انجام داده، این برش عذر میشه، این باید بعد سلام میداده تا با سلام از نماز خارج بشه. این به جای سلام بلند شده تسبیحات، یعنی با فعل منافی. و این چون خواهیم گفت انشاءالله در بحث خودش مطرح شده که تسلیم سنته، تو همون لا تعاد الصلاة و تسلیم و سنه و تشهد و سنه، این سنته، این خروج از نمازش با منافی شده، اشکال نداره، چون عذره، جهل برای اون عذره. اما اگر جهل عذر نبود اون قبول نمیشه. این نهایتش اینه. علی حال این متن مراد چیه؟ وقت شیخ طوسی چیکار میکنه؟ هر دو رو نقل میکنه.
از چه وارد شده؟
عرض کردیم شیخ طوسی مشکل در بغداد داره که بغدادی ها سنی ها اعتراض میکردن این روایت در کتب شما چرا عمل بهش نکردین؟ مرحوم کلینی به وقت و خارج وقت عمل کرده، مرحوم شیخ صدوق به علم و جهل، همین قرائت، حالا اگه بگیم علم و جهل، مرحوم شیخ طوسی از این قرائت هم علم فهمیده، همینی که الان ما میگیم، هر دو رو آورده،
بعد فتوا به چی داده؟
ها، جمعش کرده، الجمع مهما امکن. اگر عالم باشه، اگر عالم باشه که قصر واجه مطلقاً یا عید و صلات، اگر جاهل باشه، اگر در وقت باشه یا عید و صلات، خارج وقت لا یعید. اینه که فهمیدیم مشهور اینه الان
من جیبه جمع اعتبادی
دقت کنی این مطالب
فنی هم میتونه باشه، اینو میشه
میگم روی قاعده الجمع مهما هم کن. دقت کنی چطور این فکر شیعه. اون وقت ما انشاءالله بعد انصفات میکنیم در بحث فرهنگ. اصولا در شیعه احادیث کلینی در فرهنگ شاید خیلی مؤثر نبود، در فرهنگ شیعی، اما در حجیت مؤثر بود. احادیث صدوق بیشتر چون از مشایخ قوم گرفته در فرهنگ تأثیرش بیشتر بود، در حجیت کمتر. احادیث شیخ طوسی در فرهنگ فقهی مبنی بر حدیث قوی بود، فرهنگ فقهیشیه، ولذا غالبا بعد از شیخ طوسی بیشتر مبانی ایشان مورد قبول قرار گرفت. این مبنا که ما بیاییم بین این دوتا جمع بکنیم، نتیجه جمع این میشه که اگر عالم بود مطلقا یعید و صلات، اگر جاهل بود در وقت یعید و صلات، خارج وقت لا یعید و صلات.
در وقت هم عالم میشه که
یعید، اما در عالم مطلقا، خارج وقت هم یعید و صلات.
عالم فقط در صورت نسیان معنا داره، ولی عالم که نمیاد که عمدن این کارو بکنه که در عبادت.
بله خب همین اصلا لذا گفتیم قرائت علیه، اصلا عالم معنا نداره، قرائت علیه آت تقصیره، یعنی فراموش کرد مثلا، نسیان حالت نه. دقت کن این، البته شیخ طوسی ظاهرش کیفیت جمع گرفته، لکن حالا من یه بار دیگه این چون اینقدر در وسائل اینو جا به جا کرده بخوام براتون بخونم کار مشکل میکنه. ببینید در کتاب جام نه کفایه رشته در کتاب در کتاب جامع الاحادیث در این چاپی که من دارم جلد 7 نمیدونم، چون میدونم بعد این 30 جلدیه به اصطلاح
دو جور چاپ شده،
چند جور تا حالا چاپ شده، یه چاپ 26 جلدی که اونم من دارم الان، از چاپ به اصطلاح 31 جلدی از این چاپ عبارت این در این صفحه در جلد 7 صفحه 453. البته عرض کردم خود این باب و بحث فقهیشون خیلی طولانیه. روی عن زراره و محمد مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر. شیخ تو صدوق اینجا رو به عنوان روی آورده و این رو متعرض شدیم که اصحاب ما بعد از مثلا شیخ کلانی که قبل از ایشون بوده اصلا نقل نکرده، شیخ طوسی که بعد از ایشون بوده اصلا نقل نکرده. این نشون میده که مشایخ این قبول نکردن، این مشایخ این حدیث قبول نکرد. حالا چرا شما الان دقیقا شاید ندونیم، یعنی واقعش ندونیم چرا اینطور شده که این رو نقل نکرد، لکن ها لکن شیخ طوسی قسمت وسط رو از کتاب نوادر المصنفین محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. ما چند دفعه زارم تو همین بحثا عرض کردیم کتاب نوادر المصنفین محمد خیلی مورد قبول نبوده. شیخ کلینی که اصلا از این کتاب نقل در 5 جلد فروع فقط در جلد دوم اصول که در ایمان و کفره یه حدیث واحد از ایشان نه، که اونم منوس از این کتاب باشه، و گفتیم احتمالا این نوادر در اینجا به معنای احادیث شاذ و نادر باشه، یعنی به عبارت اخرى شاذ و نادر در روایت به معنای قبلی قدیم، یعنی به معنای نسخه، یعنی میخواسته ایشون بگه یک نسخه شاذ از کتاب حریز توش داره. خوب دقت کنید، این همون نکاتی است که عرض کردیم وقتی صدوق میگه رویه، فرق از بینی که بگه رویه یا روا. وقتی رویه دقت، این که گفتم سند رو هم ما لحاظ بررسی متن میکنیم، متن رو به این لحاظ میگیم، یعنی سندی که در صدوق ما میدونیم اسناده، خب این که اسناده، اما بررسی متنی میکنیم، یعنی بحث رو متن میکنیم، میگیم ایشون که گفته رویه، این احتمالاً اشاره به این باشه که خود مشایخ قوم اینو قبول نکردن، و سرش هم در حقیقت این بوده که در یک نسخه شاذ از کتاب حریز بوده. الان ما احادیث خیلی معدودی از این نسخه داریم. ابن ابی نجران عن حماد عن حریز، حالا شما میخواید بیارین ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران یا ابن ابی نجران، عن حریز. این چون مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب، اینو ظاهرا من چند بار تا حالا اشاره کردم، شواهد ما کاملا کافی است که این کتاب احادیث شاذ و نادر داره، چون یه بحثی هم عرض کردیم نوادر معناش همه جا شاذ نیست، نادر یعنی خیلی گرانبها، خیلی پرارزش، به عکس اون شاید کتاب نوادر ابن ابی عمر از این قبیل باشه. اما این که ایشون میگه نوادر المصنفین، یعنی این نسخه نسخه شاذی بوده از حریز، در این نسخه شاذ این آمده، و شاهد بر این که نسخه شاذه تعبیر صدوق به رویه، این که مرحوم کلونی نقل نکرده، این که بعدا حتی شیخ طوسی هم نقل نکرده، و این که صدوق هم رویه گفته، احتمالا روی این جهت باشه که استادش ابن الولید هم قبول نکرده. چون عرض کردیم یک تنقیه حدیث در بین اهل قوم از اول قرن چهارم هست، ابن الولید و شیخ کلینی این دوتا یک تنقیه کردن، ظاهرش اینه که مرحوم ابن الولید اینم قبول نکرده.
امارش آوردم در تهذیب 127 تا حدیث از ابن ابی نجران از حریزه،
از حریز نباید باید حماد عن حریز،
از میگم نه انتهاش حریز باشه. حدیث 127 تا 60 تاش حماد ابن عیسی است، 52 تاش حماد خالیه، اما 13 تاش بدون واسطه است.
که مشکل
هم حسین ابن سعید عن حماد عن حریز.
بله حسین ابن سعید عن حماد داریم،
این درایه جدیده. بعد این تهذیب بود،
بخ راوی از عبدالرحمن که همون احمد بن محمده، مصدرش کیه؟
در فقی 51 مورد در تمامشون حماد ابن عیساس. بعد
عبدالرحمن ابن ابی نجران حماد
عن حریز،
چون مگر از راه دیگه ای نقل کرده؟ کل سند بیار، سند بیار، چون مرحوم صدوق در جلد 1 و 2 فقیه شاید مجموعاً 4 تا 5 تا حدیث از کتاب محمد بن علی محمود، توی 3 نسبتاً بیشتره، 3 و 4 بیشتر داره. کلینی هم که اصلا نقل نکرده.
بله اینا برداشتن چیکار کردن؟ بر اساس مشیخه
ها،
بر اساس مشیخه و هرچی روبیه عن حریز بوده و تفرد بازر روایه حریز و اینها و اما خبر و حریز همه اینا رو زدن
و عبدالرحمن ابن ابی
بله اون درستش کردن شد درستش کردن
درست کردن من خیلی
یعنی در علل و شرایع چرا؟ خود سنده هست تو علل و شرایع
محمد هم علی محبوبه
شرایه...
نه تو صدو تحذیب بگو 128 خیلی عجیب 128
اونم شاید باز همین شد درست نباشه بعد بهم نگاه
یادم نمیاد
ولی 128
دو تاش
که
بعد سند
داشته باشه
که
بله مثلا الان تحذیب
کمتر
نمیاد تحذیب احمد بن عبدون ان علی بن محمد بن زبیر ان علی بن الحسن ان عبدالرحمن بن ابی نجران ان حماد بن
این علی بن حسن میدونین که ابن فضال پسره توضیح عرض کردم که دارن قومی ها از این ابن فضال پسر نقل نکردن خیلی کم در کافیه به اسم علی ابن الحسن در کافیه هر جا گفته ابن فضال مراد پدره حسن ابن علی و این نشون میده که اصولا من عرض کردم سابقا قومی ها رو کتاب ابن فضال پسر حساب نکردن شواهد ما کی بیشتر حساب کرده؟ مرحوم شیخ طوسی بیشترین روایاتی که اولش ابن فضال پسره منحصر از طریق شیخ طوسیه وقت این تایید کرده همون مطلبی رو که من گفتم که نسخه شاذ این علی ابن حسن من اصلا تو ذهنم رو کردم این نشون میده که نسخه شاذیه نسخه
هم المصنفین هم بیشتر ظهور در همون
شاذ داره شواذ داره بله زو عرض کردیم چند دفعه همینجا عرض کردیم این روایت در هدیه خمس در هدیه منحصرا در نوادر المصنفین از احمد ابن هلال ابن ابی عمر یعنی میخواد بگید توی یک نسخه شاذ کتاب ابن ابی عمر آمده بله زو فتوا بشه ندن نه نوادر المصنفین نه نوادر الحکم درست که اینجا مگه نگاه کنید ابن فضال پسره ابن فضال پسر هم و گفتیم نکته فنیش اینه که ابن فضال پسر در رتبش مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه یعنی اگر کتابی از کوفه خواستن از راه احمد وارد شدن دیگه از راه ابن فضال پسر وارد نشدن اما ابن فضال پدر خودش مؤسسه یعنی خود احمد اشعری که از روات مهم و آثار ایشانه لذا آثار ابن فضال پدر زیاده در کافی هم زیاده اصلا ابن فضال در کافی یعنی پدر اگر مرادش پسر باشه که مرادش هم که من علی ابن الحسن میگه نمیگه ابن فضال به خلاف شیخ طوسی هر جور ابن فضال ابتدا میکنه مراد پسره علی ابن الحسنه دقیقا این دوتا با هم دیگه در این جهت نکته بعد بقیهش چی؟ این که خب واضح تایید کرد که این نسخه شاذی بوده پس بنابراین شاید نکته‌ای که پیش قومی ها بوده این بوده که این نسخه شاذ قابل قبول نیست لیکن خود صدوق قبول داشته خوب دقت کنید چون شیدن بعض رو گفتن رویه یعنی حدیث ضعیفه نه اینه نمیشه قبول کرد چون با دیباجه صدوق نمیسازه و جمعی و مافی و مستخرج معلوم میشه قبول داشته صدوق قبول خود شخصا قبول داشته مثل اینکه شیخ طوسی آورده وسطش و قبول داشته همین عبدالرحمن ابن ابی نجران دقیقا فرمودی؟ پس این نکته روی انزرار محمد مسلم به این طریق پیش ما حل شد لیکن کاملا واضحه اولا عیاشی همینه داره روا حریز انزراره کاملا واضحه بعدم اون متن وسط آمده حریز انزراره و محمد مسلم کاملا شواهد ما واضحه که کتاب حریز بوده لیکن نسخه مشهور نبوده یعنی در نسخه مشهور همون قسمت اخیر بوده که کلینی نقل کرده حالا من الان عرض کردم این جمع رو مرحوم شیخ طوسی انجام داد بین این دوتا اون وقت در اینجا از
جمع شیخ بخونه؟
نه ببینید اون وقت این صفحه 453 تا 454 حدیث کامل آورده آقای بروجردی این کار رو وسائل نکرده یعنی سه بخش رو پشت یا چهار بخش به قولیشون چهار بخش رو پشت سر هم آورده لذا آقای بروجی ازش تقطیع فهمیدن روشن شد دکتر لیکن این معلوم است تو مجلس واحد بوده و سوال واحد بوده داره قلنا داره که بعد میگه و قلنا لهم فمن صلى في السفر اربعا ايعيد املا قال كذا بعد داره که الا المغرب ترک ها رسول الله في السفر بر حضر ثلاث ركعات بعد داره وقد سافر رسول الله الى ذي خشب که همین ذباب باشه و یه مسیر توی همین جای خندق بس وقد سافر اینجا نداره قال قلنا یا سالنا فیکون و الیه بریدان اربعتن و اشین میلن فقصر و افتر فسار از سنتن و قد سما رسول الله او من ساموهین افتر علا اصاد. این در کافی آمده از همین کتاب حریص.
این مجلس
که کلام امام دیگه
نه، اینه که این در یک مجلس، مثلا اون قلنا له ممکنه یک مجلس باشه دومی، چون قلنا
در مصادر همشون یک جا یعنی نیومده،
نه فقط در صدوق آمده.
خب پس کفایت میکنه بگه یه مجلس بوده؟
معلوم نیست.
ظهور در
صدوق شاید برداشته اول پشت سر
نه، اون شایده ولی این ظاهره.
نزویز ببینید آقا بعدش اینه و این لم یکن قرأت علیه آیت فلا و صلاته کلها فی السفر الفریضه تو رکعتان. ببینید بعد از این که این قرأت علیه آیت تقصیر ولم یعلمها فلا آیت علیه، بعد میگه و صلاته کلها فی السفر الفریضه رکعتان کل صلاتن الا المغرب فانها ثلاث رکعات.
خب این ظاهر شده که امام داره ادامه میده حرف شده،
معلوم نیست
از کجا معلوم.
مطلب جدیده،
معلوم نیست، درست علم نداره.
نه مطلب بعدم مرحوم عیاشی تو همینجا نقل کرده،
شاهد
اینه که نقصان رو قبول کردیم، نقصان خب اون ناقص نقل کرده
عیاشی. ببینید سوال اینه که اگر این لم یکن قرأت، این بحث تمام شد دیگه. اگر میگفت قلنا له، سوال کردیم، این احتمالاً در کتاب حریز، اگر ما الان کتاب حریز بخوایم بازسازی بکنیم، احتمالاً بر این شماره دیگه میزنیم.
کسات هست کار تو ایزاح نیمده که بتونیم ایزاح، اما تو دعاه با همین طرز شما مشابهت داره، چون تو دعاه فقط تیکه اوله.
وقت ببینید
مثلا تیکه آوردن ها قرینه بر این نیست که این هم
مثلا ببینید آقا، ببینید تفسیر عیاشی هم این تفسیر عیاشی هم تا اونجایی که و صلات و کل دعاف سفر اینم آورده، بعد اون صلات دیگه ترک رسول الله و قصد سافر رسول الله باز نیورده. یعنی این متنیه که صدوق، مرحوم صدوق یک جا آورده، مرحوم عیاشی صدرش آورده با یک قسمت، حالا اگه ما پرس کنیم مثلا و دوم آورده و یک قسمتی از سوم آورده،
تختی کردن ظاهرش اینه دیگه،
بعیده. اصلا میگم چون سوال نیست، مربوط به سوال نیست. میگه این، ببینید سوال چی بوده، یه دفعه اصل وجوبه، یه دفعه میگه حالا اگه نماز تمام خون، این تموم شد فل عادت، بعد میگه و صلات و کلها فی السفر الفریضه.
امام درس میداده، بیان میکرده، مطلب رو داشته باید وسط یه کسای قلتو
قلتو کتاب داره. اون کتاب مطالبی است که ایشون از زراره نوشته، اصلا صحبت ام که زراره اینطور گفته، ایشون نوشته، حریز نوشته، این کتاب به این صورته. وقت در دائم الاسلام هم داره ذکره الله فی کتابه، سوال دوم نداره. اون وقت در کتاب به اصطلاح کافی
دائم نکنه چه سفر نفس کرده، دائم این خورده مفصله اینجوریه. و عن ابی جعفر محمد بن علی علیه صلوات الله انه سؤله عن صلات فی السفر کیفه هیه و کم هیه، قال آیه شریفه رو خوندن.
قال این بخش اول
بعد هم ادامه روایت روایت این فتقصیر فی الصلات واجب که وجوب تمام فی الحضر قیل له، اینجا حتی که دو نفر بودن هم اشاره نشده. یا ابن رسول الله انما قال الله عز وجل ترا جن
بوده قیل دلیلش یه مجلس، اما اینجا در کتاب صدوق آمده قلنا له به جای قیل
فرجنا علیکم ولم یقل اقصروا فکیف فقال، آیه رو جواب دادن افلا ترا ان طواف به ما واجب و مفروض دان الله تعالی دان الله عز و جل ذکرهما به هذا فی کتابه و صنع ذلک رسول الله. اینجا دیگه تموم میشه
و کذلک تقصیر شیء فی السفر شیء صنعه النبی و ذکره الله تعالی فی کتابه قال قلنا له.
باز ادامه داره
اینجا نداره تو دعوا،
نه این نداره دائم از اینجا نداره،
اون ناقص آورده این داره و قال
این ظاهرا سوال دیگریه. حالا آیا این حدیث دیگری بوده شماره داشته که در کتاب حریز دقت کردین؟
ظاهر حدیث
اما دقت کنین، قلنا له ف مثلا اذا صلا فی السفر اربعن قال ان کان قرأ علیه آیت و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا آیت علیه، این تموم شد دیگه ظاهر. و صلات و کلها فی السفر الفریضه رکعتان، این ظاهرا مطلب جدیده.
این قلنا له که میگه ظهور در نداره که یه مجلس بوده،
حالا این قلنا نداره، دومی اخیری قلنا نداره،
اخیری
بله اونی که سواله
دعاوام. خب مشکل همه تو دعاوام اینجا که تموم میشه این روایت میگه و ان علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان تتم الصلاه في السفر. بعد روایت بعدی ان جعفر بن محمد انا بریء ممن يصلي اربعا في السفر. روایت چهارم میشه و ان ابي جعفر محمد بن علی انه قال من صلى اربعا في السفر اعاد الا ان يكون لم تقرا عليه الايه ولم يعلم.
جدا آورده
فلا عادت عليه.
این قرینه میشه که روایت دیگه است. به این قرینه میشه گفت
که بله لذا ما عرض کردیم این کتاب حریز، این نسخه حریز خوب دقت کنید، بنابر این که در کوفه تدوین شده در ناحیه مغرب تا مصر که رفته اینجوری رفته، در شرق هم تا عیاشی سمرقند رفته اونجوری رفته، در وسط نیامده. در وسط یعنی که به حساب قم و اینها باشه، قسمت کاملش رو صدوق آورده، قسمت وسطش رو مرحوم شیخ طوسی آورده، یه قسمت از آخرش کلینی آورده. اونجا دو نفر بود، دقت کردی؟ اون وقت دقت کنید، حالا وقت ما هم گذشت. وقت من فقط یه نکته دیگه عرض کردم، بحثای فقهیش البته همونطور که عرض کردم کرارن از زمان علامه ارزیابی حدیث پیش شیعه در مواردش، از زمان علامه تعبیر به صحیح شد، صحیح زراعت و محمد مسلم.
حالا یه چیزی
دقت کردی؟ با اینکه رویه داره ایشون تعبیر به صحیح کرد. اون وقت این دو بحثه، آیا مراد علامه این است؟ بعدی آمدن بحث کردن که طریق صدوق به زرار صحیحه، طریقش به محمد مسلم ضعیفه، ولذا این دو تا روایت بوده، یکی از کتاب، یکی از زراره بوده، یکی از محمد مسلم. باز بحثی که آقایون کردن. یه بحث دیگری هم در اینجا مطرحه، به این عنوان نیده مطرح بکنن. اصولا مرحوم شیخ صدوق اگر یک مثلا میگه و روی عن زراره، مرادش دو تا حدیثه یا یکیه؟ اصلا یعنی یک حدیث مثل همین عبارت شیخ طوسی داره که حریز ان زراره و محمد بن مسلم قالا، ظاهرش یه حدیث از کتاب حریز، چون طریق شیخ صدوق به کتاب به روایت زراره از کتاب حریزه، تصریح داره در مشیخ، طریقش به کتاب روایت محمد بن مسلم از کتاب علاء ابن رزین، اصلا دو تا مصدرن. آیا صدوق این رو دو تا مصدر میدیده یا یکی دیده؟ ما باشیم الان کتاب تهذیب یکیه، چون حریز انظرا مهم تصریح داره زیر حریز دو نفر، اما وقت علامه ظاهرش، حالا نمیدونیم علامه چرا این کاره کرده، درست روشن نیست برای ما، اما من اثبات کردم، حالا دیگه این بحثش کمی دیگه کمی فنی میشه و خارج میشه.
دو تا کردن حدیث رو درایه، حدیث رو دو تا دو تا کردن به خاطر همین،
دقت کردی؟ ما اثبات مرحوم صدوق نظرش اینه که این دو تا حدیثه، یعنی جای دیگه نه، این که اینجا الان روشن نیست، اما این نظر مبارک ایشون وقتی دو تا رو میاره دو تا حساب میکنه نه یکی، و این خلاف قاعده است. این مطلبی که ایشون دیگه، این چون یک کمی احتیاج مقدمات داره و بیشتر هم بحثای اسناده، من دیگه الان وارد اون بحث نمیشم. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، یک چیز دیگه هم من اجازه بفرمایید،
بخش 4 رو بعد از دوام بخونم، چون بخش 4 رو دوام تو سیام آورده،
چون بخش 4 رو سیام هم داره، بس
چند تا تفاوت داره، کسی که اونجوری قد روینا ان جعفر ابن محمد
با اینکه اون ابی جع ابیه
ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سافر فی شهر رمضان، چون ایشون بعدا یه بحثی داره که سفر در شهر رمضان متفاوته، فافطر و امر من معه ان یفطروا فتوقف قوم عن الفطر فسموهم العصا، دیگه فهم آن معروفون و اینها نداره،
نداره
متنش خیلی خوبه،
و نحن نعرف ابناءهم الى یوم نهادا و ابناء ابناءهم الى یوم نهادا،
نیست
صاف و سریع معاوره پیغمبر با این بیستد بلا اون زینه نیستش که اینجا باز دوباره صاف و سریع. ببینید راجع به من اتم صلات سفر، یک روایت هست که شیخ طوسی منفردن از تهذیب نقل که از کتاب حلبی معروف قال قلت لابی عبدالله صلیت الظهر اربع رکعات و انف سفر قال اعد، هیچ تفصیلی نداره. یک روایت دیگه هم بله، حالا اون روایت همش مطلب دیگری است. بعد این نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی محبوب که الان خوندیم از کتاب وسائل، امکان قرأت علیه و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا. نقلی که ایشان میکنه با صدوق دقیقه. وقتی این رو هم در تفسیر عیاشی به اسنادی انظرا محمد مسلم داره، بعد داره و صلات و کلا فی السفر، این توی نقل صدوق هم هست، این از صلات و فی السفر کلها الفریضه و رکعتان تو نقل شیخ طوسی در اینجا نیامده. در کتاب دائم اینطور داره، من صلا اربع ان فی السفر اعاد الا ان یکون لم تقر علیه الآیه ولم یعلمها، که به معنای علم گرفته.
سه تا فاصله داره.
حالا در من عرض کردم شیخ طوسی جمع کرد، احتمالاً ولی علم عند الله این جمع مال قبل از شیخ طوسیه. من خودم گفتم که شیخ طوسی در کتاب فقه الرضا اینطوره، و این کنت صلیت فی السفر صلاتن تامه و فذکرتها و انت فی وقتها فعلیک الاعاده، و این ذکر تا بعد خروج الوقت فلا شیء علیک، و این اتممت ها به جهالت فلیس علیک فیما مضا شیء ولا اعادت علیک الا ان تکون قد سمعت بالحدیث.
این جمعش خیلی غیر از اون شده چه خوب، این هم بین ذکر و عدم ذکر فرق گذاشته، هم بین علم و جهل فرق گذاشته.
یکی گرفته ذکر یعنی علم،
نه بل ذکر رو میگه،
نه ببینیم
بعدش میگه اما اگه به جهالت باشه
فذکر تا و انت فل وقت، در وقت مطلقاً اعاده است.
اگه ذکر، بس ذکر.
فعلیک و ان ذکرتا بعد خروج الوقت فلا شیء علیک. این ظاهرش اینه که مطلقاً. این با روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. بعد و ان اتممتا به جهالت فلیس.
فلیس علیک. اصلا کلاً میگه اگه به جهالت بودی چی نداری؟ دیگه تفسیر نمیده تو وقت یا خارج.
این خلاف شیخ طوسی. بله. این معلوم میشه که سعی شده یک نحوی جمع بشه بین دو تا. اونی که الان مشبن عرض کردم، اون چه که مرحوم شیخ طوسی در مقام فقه مبنی بر روایات میگه فعلا بیشتر بین اصحاب جا افتاده. این جمع رو ایشان و لذا ببینید، و رویه ان من صام فی مرضه او فی سفره او اتم الصلاه فعليه القضاء الا ان يكون جاهلا فيه فليس عليه شيء. این فقط جهل ورده، این مطابق با فتوای شیخ صدوقه، با قمیا میخوره. این مطلبی رو که ایشون فرموده مطابق با قمیاست. اون وقت مسئله صوم رو اینجا داره دیگه، این احتیاج داره که من باز روات صوم رو متعرض بشم که دیگه خیلی خارجه. پس بنابراین معلوم شد که الان مسئله تقتی به این صورتی که تصور شده نبوده. در و اما این که حالا ببینید، بحث اول طرح کلام آیونه، بحث دوم تحلیل این کلامه که بتونیم تحلیل بکنیم و تبیین بکنیم، بخش سوم نقادیه، بخش شما الان ما چیکار کنیم بعد از 1400 سال، 1200 سال، 1300 سال، الان چه برخوردی بکنیم که اون بخش فقاهته که از بحث ما خارجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در حضرات ائمه از این تقتی نه